أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردیم که اینها در چهار عنوان و چهار موضوع کار کرده که در حذف علی ابن ابی طالب علیه السلام ناموفق بودند، در تحریف لفظی قرآن هم موفق نشدند، اما در بحث سنت و در بحث تغییر فرهنگ عمومی اینها موفقیت های بالایی به دست آوردن، یعنی توانستن نقل روایت رو، نوشتن روایت رو ممنوع کنن و خودشون حدیث ساز شدند و در باب فرهنگ عمومی هم با بحث تحریم متعه و در بحث انگیزه ها با جایگزین ساختن اهداف پولی به جای اهداف الهی، ریشه های اجتماع اسلامی رو، ریشه های فرهنگ اجتماع رو سوزنده. از یک اجتماع متعالی با قصد قربت الهی یک اجتماعی ساختند پولی، اما همین پول رو در قالب اسلام میخواستن در بیارن، که این پول ها حالا آثارش غیر از همون زمان در زمانهای بعدی خیلی اثر منفی میگذاره، چون میدونید پول حرام، لقمه حرام اثر وضعی هم داره. خب بسیاری از این صحابه که از این پولها گرفتن و زندگی هاشون با این پولها سامان جدیدی گرفت، نوعاً فرزندانشون از نابترین دشمنان اسلام شدن، اسلام ناب، نه اسلام معمول. سعد ابن ابی وقاص بچهش میشه عمر سعد. این عمر سعد همون پولها رو خورده، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. عمر فرزند سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص از اصحاب رسول الله. عبدالله ابن زبیر، عبدالرحمن ابن طلحه، نه هر دوشون، یا محمد ابن طلحه، هر دوشون در جنگ جمل علیه علی ابن ابی طالب می جنگیدن و بعد هم همین طور عداوت رو ادامه دادن. و فرزندان سایری، شما ببینید محمد ابن ابی بکر از اون پولا نمی خوره، به دلیلی که وقتی بچه هست میاد در خانه علی ابن ابی طالب بزرگ میشه، همراه با اسماء مادرش وارد به خانه علی ابن ابی طالب میشه، از اون پول نمیخوره. محمد ابن ابی بکر خوب در میاد، یعنی اون پول حرامی که وارد زندگی اصحاب شد، فرزندان اونها رو به نوعی خراب کرد که حالا اینها رو ما مثال زدیم. خب اینه که در کربلا آمده بودن با امام حسین به جنگن، نه خیلی هاشون از باقی مانده های همون فرزندان اونا بودن، اونایی که همون پولا گرفته بودن خورده بودن، همونا بچه هاشون اومده بودن در کربلا با امام حسین میجنگیدن. یعنی اون پول چنین اثر منفی رو نسل اینا گذاشت. یعنی پاکسازی این نسل خیلی زمان میبرد. بسه در این زمینه موفقیت هایی به دست آوردن. حالا برگردیم به عمل کرد مولانا و امیرالمومنین. خب حضرت با این اجتماع مواجه بودن. اساسی ترین کار حضرت چه بود؟ حضرت در دو جهت کار میکنه. یک، اینکه حالت عمومی این اجتماع از اسلام دور نشه. با همه این انحرافاتی که رخ میده، فاصله اجتماع لااقل از نام اسلام زیاد نشه و حفظ مجموعه بالاخره به نام اسلام بماند. مشورت هایی که حضرت میدادن، حضرت خیلی زود در اجتماع حضور پیدا کردن. برخی از روایات اگر درست باشد، حضرت حتی در زمانی که درگیری به خاطر فدک هم بود در نماز اینا شرکت میکرده، چون اولین تروری که نسبت به حضرت نقل می کنند این بعد از ماجرای رسوا شدن در قضیه فدکه. یعنی در اولین مهاجهی که زهرا سلام الله علیها در باب فدک داشت، در اون مهاجه علی ابن ابی طالب در مجلس به حضرت زهرا کمک می کنه. یعنی استدلال های ابوبکر رو از دستش میگیرن که شاهد خواسته بوده. اونجوری که نقل میکنن، البته در تاریخ به این نقل ها به طور کامل هیچگاه نمیشه اعتماد کرد. نقل علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه که وقتی رسوا شدند، ابوبکر به عمر گفت که دیدی فلانی چجوری ما رو رسوا کرد، خیلی قضیه بد تمام شد، باید یه فکری بکنی. عمر میگه خب بکشیمش. میگه فکر خوبیه، باید بکشیمش، اما باید نفرش رو پیدا کنیم. میگن عمر میگه که خالد ابن ولید رو برای این کار بندازیم جلو، او هم میپذیره. حالا یه چیزی که گمان من رو علیه این روایت انگیخته که تو این یه دستایی رفته اینه که رابطه عمر با خالد ابن ولید خوب نبود. ابوبکر خیلی هوای خالد ابن ولید داشت. خالد ابن ولید رو بیش از عمر ابوبکر میشناخت. لقب سیف الاسلام رو ابوبکر به خالد ابن ولید داد بعد از داستان مالک ابن نویره، که عمر به ابوبکر گفت که به خاطر این کاری که کرده، اشتباهی که کرده، باید مجازات بشه. ابوبکر گفت نه، او سیف الاسلامه و نباید باش کاری داشته باشی. گرچه حالا خود این گفتگوی بازیه بین این دوتا بود، ولی به هر تقدیر ابوبکر از عمر خالد رو بهتر میشنا. حالا تو این روایت این میاد اینو پیشنهاد میکنه، معلوم میشه که اینجا یک نوع پوششی در کار هست. میگه خیلی خوب، خالد رو میخوان و خالد ابوبکر بهش میگه، میگه حاضری علی رو بکشی؟ میگه بله، هرچی شما بگه، نه حاضرم. میگه فردا علی در نماز که حضور پیدا کرد، من سلام نماز رو دادم گردن علی رو بزنم. خواهی داستان مالی کهیه؟ مال موقعیه که ماجرای فدک هنوز برپاست. معلوم میشه علی ابن ابی طالب می آمد بیرون و در نمازها شرکت میکرد، که خب اون خیلی سیاستر از عمر بود، خیلی زیرک بود. تو نماز به پیامد حرکتش فکر میکنه که خب اگر الان، چون داره در روایت که خاف الفتنه، ترسید که خب اگر الان این شمشیر نگیره گردن علی رو و مردم ببینن خالد و شمشیر علی رو میخواست بزنه و نشد، بعدش چی جواب داشته باشن؟ عملیات ترور به این شکل لو بره خیلی سخت میشه جمعش کرد. و از اون طرف هم خب به خالد گفته من سلام نماز دادم، تو قضیه رو حل کن. مونده بود مدتی در حال تشهد ساکت گرفت نشست که مردم گمان کردن که خوابش برده یا بیهوش شده، تا بالاخره دیدن گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک، السلام علیکم رحمت الله و برحمت. که خب بعد میگن علی ابن ابی طالب به خالد فرمود چی کار میخواستی بکنی؟ گفت خواستم بکشمتون از زر زمین. و فرمود اگر امر پیامبر به سکوت نبود، میدیدید که روشی غیر از این که من اینجاهاشو خیلی اعتقادی بهش ندارم یا درست برای ما نقل نشده. مال این تو اینی که من نقل میکنم نیست، اینی که علی ابن ابراهیم نقل میکنه این کلمه توش نیست. بله، آقا علی ابن ابی طالب در نمازهای اینو شرکت میکرد و مشورت میدادن به اینها که این زاویه‌ای که اینها میخوان ایجاد کنن این زاویه زیاد نشه، اینا مجبور باشن نام اسلام رو نگه دارن. این کار حضرت، اما کار اصلی تر حضرت این نیست. کار اصلی تر حضرت پایه گذاری سازمان شیعه بود. سازمان شیعه یعنی چه کسانی؟ یعنی کسانی که علی ابن ابی طالب رو کما هو حقه بشناسند. و این سازمان مأمور به تقیه است، یعنی باید کار کنه و به گونه ای کار کنه که دستگاه یهود که در مدینه الان در قالب ابوبکر حاکمه متوجه حضور اینا نشه، و الا به محض اینکه رد و پیدا کنه همشونو میکشه، که این استاد در ترورن، چون که مخالفین خودشون رو اونهایی که در درون سیستم خودشون بودن ترور میکردن. یعنی هر کسی که در درون سیستم اینها به قوارهی میرسید که این قواره برای او دیگه بزرگ بود، باعث حراس این سیستم میشد، به تا اون میمارد. نه دیگه، فرموده بود که من چون مستمر که نمیاد حضرت و شرکت در نماز جمعه علامت تأیید اونهاست. نماز جمعه، روز جمعه اگر کسی نمی آمد سه تا جمعه رو نیاد ظاهرن علامت نفاق دیگه، کسی سه تا جمعه رو شرکت نکنه منافقه. منافق یعنی کسی کی؟ یعنی کسی که حاکمیت رو قبول نداره. حضرت در نماز جمعه هاشون نمی آمد. البته این مال قبل از بیعته، هنوز حضرت بیعت نکرده بود. بعد که بله نه مشاوره دادن مال بعده، بعد حضرت آمد بیرون، چون همه دنبال این بودن که این بحران حل بشه. اینو در جلسات قبل عرض کردم، همه دنبال این بودن که این بحران حل بشه، بحران بین علی ابن ابی طالب و بین ابوبکر. شاید هم ابوبکر اینا نمیخواستن، اونا نمیخواستن علی ابن ابی طالب بعد از زهرا سلام الله علیها از خانه بیاد بیرون، چون در اون روایت گفتیم کان لا او ما اوجه ما دام فاطمه فلم ما ماتت دخل فی بیتهی و جلس فیها لکثرت ما یقال علی. بعد از زهرا خانه نشین شد. خب این وضعیتو شاید اونا خیلی دوست داشتن که علی ابن ابی طالب از خونه بیرون نیاد. اما بیرون نیامدن حضرت بحران رو در بیرون از خونه زنده نگه داشته. یه حالت التهابه و بالاخره مردم مدینه میخوان این التهاب بخوابه. برای این فشار میارن به ابوبکر و سیستم حکومتی او که داستان با علی رو حلش کنی. حالا امیرالمومنین برای این کار اونجا آدم داره که اینا رو به خطی وادار کنه که علی ابن ابی طالب میخوان. چرا؟ چون حضرت به اونها دستور تقیه داده. اونا تو ماجرای خانه نیامدن. شما در ماجرای حمله به خانه سلمان رو نمیبینید، نیستش. ابوذر نیست. مقداد حضور نداره. علی ابن ابی طالب که میدونست اینا به خانه حمله میکنن، چرا اینا حضور نداشتن؟ اینا نباید باشن. اینا مال اون اول کار بود که همه اعتراض داشتن، اما بعد از اون قضایای اولیه، اون روزای اول طبیعی بود همه چی، اما اینا در درگیری ها وارد نمیشن دیگه، یک دفعه آرام میشن دیگه. ها حضور دارن، اما یه حضور تقیه وار. مأموریتشون انجام میدن، اما به شکلی که خب عمر سلمان رو برای فرمانداری مدائن فرستاد دیگه، عمار در جنگ های اینا میرفت شرکت میکرد. حضرت اینا رو در درون سیستم اینا با تقیه حفظ کرده. اینها بین مردم که حرف میزنن میتونن راه حلاشون رو در قالب فشار افکار عمومی تحمیل کنن که آقا داستان علی رو حلش کنید، دعوتش کنید بیاد بیرون بیعت کنه، کار تمام شه. در این فضا علی ابن ابی طالب میان بیرون. ما نمیتونیم در تاریخ دقیقا مشخص کنیم ایشون چه روزی آمدن بیرون، به چه شکلی آمدن، چون تاریخ اون موقع نوشته نشده. اما با توجه به اینکه اونها به دنبال این هستن علی فراموش بشه، میدانیم این خواسته اونا نیست، ولی از این طرف علی ابن ابی طالب آمدن بیرون و اونا بیعت مشروط رو قبول کردن. معلوم میشه یک فشاری از طرف افکار عمومی علیه اینا هست که آقا این بحران رو حلش کنید. لذا وقتی علی ابن ابی طالب میام بیرون، معلوم میشه یه واسطه ای داره برای بیعت کار میکنه که تمام شه بحران و طرفین کوتاه بیان. خیلی خوب، اونا بیعت علی ابن ابی طالب رو میخوان، علی ابن ابی طالب هم کوتاه بیاد رو اصل بیعت. خیلی خوب، اما رو حد و حدود چطور؟ رو حد و حدود قابل به اصطلاح بحثه. علی ابن ابی طالب فهمود ابن نداره، بیعت میکنه، اما بیعت مشروط. خب بیعت مشروط یعنی عدم البیعه، چون یا این آقا ولایت شرعی داره، شما مطلقا باید حرفشو قبول کنی، یا ولایت شرعی نداره، مطلقا ملزم نیستی قبول کنی. خب وقتی حضرت بیاد بفهمد اینقدرشو قبول میکنم اینقدر قبول نمیکنم، اینی که قبول نمیکنم یعنی تو ولایت نداری، اینی که قبول میکنم چون مجبور، یعنی این بیعت حضرت بهترین پیام برای فقهای امت در طول تاریخه که اینها حق این کارو نداشتن. یعنی بیعت حضرت امضای کار اینها که نیست، بلکه دلیلی است بر رد اینها. بیعت مشروط یعنی رد. حضرت فهمود که خب بیعت میکنم به شرط این که یک ملزم نباشم در نماز هاتون شرکت کنم، ملزم نباشم، یعنی شرکت در نماز در اختیار خودمه، در جنگ هاتون شرکت نمی کنم. خب اونی که اصالتا حق اونهاست، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر. دستور علی ابن ابی طالب وقتی میفهمد من در نماز جمعه شرکت نکنم، با این نودیه چه کار میکنه؟ معلوم میشه این نودیه منادیش باید واجب الاتباع باشه تا فسعو داشته باشه. اگه واجب الاتباع نباشه فسعو نداره. حضرت که میفهمد لازم نباشه بیام، معناش این نیست که این منادی وجوب الاتباع نداره، منادی اصلی نیست. و در جنگ استجیبو لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. این در دعوت به جهاد بود، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی پیغمبر میگه الجهاد، جواب بدی. خب وقتی به علی ابن ابی طالب میفرماید من ملزم نباشم شرکت کنم، و وقتی اینا دعوت به جهاد میکنن، یعنی چی؟ یعنی دعاکم لما یحییکم نیست. الا اگر دعاکم لما یحییکم بود، من استجیبو داشت، باید میرفتم. وقتی میگم نمیام، یعنی این دعاکم لما یحییکم نیست. اینم دلیل بر رد اینا. خب حضرت وقتی این نوع رو میپذیرن، اونا چون میخوان بحران خاتمه پیدا کنه، میگن باشه همین رو قبول داریم. بنابراین حضرت هم هستن هم نیستن. کار اصلی حضرت اون سازمانه، که اون سازمان رو در دل همین حکومت حضرت باید رشد بدن. یک، اون سازمان بداند علت دوام حکومت کجای کار هست، پس باید تو دل این حکومت باشه. دو، با بودن در درون این حکومت توان جذب افراد رو پیدا میکنه، چون وقتی منعزل از اینها باشن، توان جذبشون از دست میره، میتوانن افراد رو جذب کنن. افراد یعنی بیدار بشن. خب بالاخره خیلی از این کسانی که دارن با ابوبکر همکاری میکنن، یعنی نفاق زده هستن. این نفاق زدگی موضوع شناسی ندارن، آدمای بدی نیستن، موضوع رو تشخیص نمیدن. وقتی برای اینا خوب موضوع تشریح شد، سه، حضور در مناطق جدید، اینا فتوحات دارن در مناطق جدید که اسلام توسط اینها میره. اگر از یاران علی کسی اونجا نره، علی ابن ابی طالب اونجا معرفی نمیشه. ولی از یاران علی ابن ابی طالب بین اینا باشه، وقتی اونجا باشه، اونجا اون استعدادهای به درد خور رو شناسایی میکنه و باهاش ارتباط برقرار میکنه، و این سازمان به همه نقاط. پس کار اصلی علی ابن ابی طالب این سازمان، و این طی این 25 سال که از به قدرت رسیدن ابوبکر تا به قدرت رسیدن علی ابن ابی طالب علیه السلام، طی این 25 سال این اصلی ترین اقدام علی ابن ابی طالب علیه السلامه که کاملا حضرت در این موفقه، یعنی در همه کارا موفق بودن. این خیلی ظهور و بروزش بعد از 25 سال نمایان شد. خب جریان مقابل با افشاگری های علی ابن ابی طالب علی دوام در تنش قرار میگیره. بنابراین راه مقابلش اینست که این نفر عوض بشه تا ذهن مردم از قضایا دور بشه. ببینید اینا ابوبکر رو آوردن سر کار. ابوبکر یه دکوره. مسلمان ها به خاطر ظاهر سازی های ابوبکر فکر میکنن ابوبکر نفر دوم پیغمبره، یعنی علم پیغمبر رو داره، تقوای پیغمبر رو داره، عصمت پیغمبر رو داره، قدرت پیغمبر رو داره، شجاعت پیغمبر رو داره، چون این خوب مدل بازی کرده تا الان. اما این که واقعیت نیست که. وقتی پیغمبر از دنیا میرن، حکومتی در دست ابوبکر قرار میگیره که توسط پیغمبر داشته اداره میشده. خب الان که ابوبکر میاد، این که واقع نبی نیست که. بنابراین در عمل وقتی شروع میکنه به کار کردن، مسلمونا تو دومین سومین اقدامش یهو نگاه میکنن چرا اوضاع داره همچی میشه. اوضاع نظر اقتصادی داره زیر سوال میره، از نظر فرهنگی داره زیر سوال میره، از نظر اجتماعی داره زیر سوال میره. چرا؟ پیغمبر اکرم به طور روزمره بر این شهر اثرگذارن، به طور روزمره. و بعد پیامبر اکرم معصومه، اسمت داره در دخالت ها. یعنی چی؟ یعنی این طبیبی میمونه که یه بیماری رو که تحت نظر گرفته دقیق میدونه هر روز چه دوایی باید بهش بده، و این اجتماع هر روز داره پیغمبر دارو میگیره. طبیبون دوارون به طبهیه. حالا پیغمبر رفته، ابوبکر آمده،
هر روز دوای عوضی میده. وقتی دوای عوضی میده آرام آرام این بیمار شروع میکنه به بدحال شدن، بدحالی خودشو میفهمه یا آقا چیه؟ از اینه این. بنابراین آرام آرام دکور لو میره که بابا یه اصلی نبود. و اگر این فرصت مردم با ابوبکر بیش از این اندازه به طول می انجامید، رجعت به سمت علی ابن ابی طالب شکل می گرفت. با کی؟ با همون یارانی که علی ابن ابی طالب بین مردم داشت. یعنی وقتی مردم به احساس ناتوانی ابوبکر می رسیدن، حالا این گفتگو کننده هایی که در لایه های جمعیت هستند مربوط به علی ابن ابی طالبن، ولی مردم فکر میکنن اینا از اونا، اینا شروع میکنن به بیان شخصیت علی ابن ابی طالب که اون میتونه قضايا رو حل کنه، او اصلیه. مگه پیغمبر اکرم نگفت اعلمکم اغزاکم علی؟ یعنی علم او بیشه اینه. اینا چون بلد نیستن اینجوری شده. بنابراین شکنندگی در این جریان خیلی سریعه. تنها راه حل اینه دکور رو عوضش کنه. وقتی دکور عوض بشه ذهنیت ها یک باره نوسازی میشه. تمام اون سوال هایی که در برابر این دکور ایجاد شده، همه اون سوال ها یه پاک میشه، نقطه صفر میشه از اول. به همین جهت که ابوبکر 2 سال و 3 ماه بیشتر حکومت نمیکنه و انابناش میکنن و از کار برکنارش میکنه، با خربوزه مسموم میگن کشتنش. حالا بر تقدیر چون اینا متخصص ترور هستن، من نمیدونم واقعیت های اون روز، ولی بدون تردید کشتنش و از بین بردنش. با عمر میاد سرکو. چرا او اما مدیریت پشت صحنه که با اون نیست. بله دیگه، یعنی اون نفاق مرکزی اونه، اما اونی که اداره اصلی این نفاق رو حتی خود ابوبکر رو داره خط میده اون،
خود این سیستمی که الان تو مدینه هستن افراد هستن.
بله خط اونا هستن. فرصت نشد، این زمانی نبود، 2 سال و 3 ماه به اونجا نکشید. بله
که اگر ابوبکر میموند شد هیچ چیز باقی
نمیذاشت. نه ابو نه ببینید روند قضايا، چون مردم قریب العهد به پیغمبر اکرم هستن، انطباقات رو همه رو با زمان پیغمبر اکرم میدن. هرچی فاصله بیشتر بشه قضايا سخت‌تر میشه. این دوران 2 سال و 3 ماه ابوبکر واقعا دوران دشواری بود برای این سازمان، بسیار سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی ابوبکر خیلی مقتدر بود، توانست 2 سال و 3 ماه تحمل بکنه. خب بعد از این وقتی عمر میاد، عمر اجازه سوال رو میگیره. یعنی اون فضای بازی که در زمان پیامبر اکرم هست، اون فضای باز رو که در زمان ابوبکر میباید اونو هنوز ادامه بده و همونم باعث شکنندگی ابوبکر میشد، این رو دیگه عمر نگذاشت. شلاق کشید، گفت هیچ کسی حق سوال نداره، بست و بسته نگه داشت. اما خب این نمیتواند باز در عمل اون چه که مردم به طور عمومی میفهمن جمع جورش بکنه، و اون نمیتونه علی ابن ابی طالب رو مهار کنه، اون نمیتونه یارانی که علی ابن ابی طالب داره تربیت میکنن درکشون کنه. در دوران عمر خطاگیری و تصریح بر خطایا از سوی علی ابن ابی طالب و یاران او فراوان میشه، به نوعی که او برای پوشش دادن به این قضايا و حل این معضل هی میاد میگه لولا علی لهلک عمر. اولا عادی سازی میکنه با این قضیه، عادی سازی میکنه، میگه طوری نیست، ما در اجتهاد اشتباه کرده بودیم، خب حالا علی ابن ابی طالب اومد ما رو به خطای اجتهادیمون واقف کرد. چقدرم خوب شد گفت، اگه نمیگفت ما دچار عذاب الهی میشدیم. پس یه آدم مقدس، یا آدم متدین، یا آدم اسلام دوست، یعنی در حقیقت اگر عمر این را نمی گفت، این توضیحات علی ابن ابی طالب علیه السلام برای اینها خورد کننده بود، شکنندگی داشت. با بیان لولا علی لهلک عمر بند میزد شکنندگی ها رو، چسب میزد شکنندگی ها رو، از حدتش میگرفت. اما در این حال خود او هم بیشتر از 10 سال نتوانست وضعیت رو ادامه بده. لکن در مدت 10 ساله عمر از درون حاکمیت عمر اینها جدار امنیتی خودشون رو درست کردن. جدار امنیتی اینها کیا هستن؟ بنی امیه. که بنی امیه ابزار کار سیستم یهودن در قالب معاویه، توسط عمر معاویه رو در اصلی ترین نقطه‌ای که مربوط به یهود هست حاکم ساختن. اصلی ترین نقطه مربوط به یهود بیت المقدسه. بیت المقدس نباید دست پیغمبر می افتاد، نذاشتن می افت. حالا بیت المقدس دست علی ابن ابی طالب نباید می افته. عمر بیت المقدس رو بگیره طوری نیست، خودیه، از خودشونه، بگیره بیان داخل. ولذا از افتخاراتی که نقل میکنن اینه که جناب عمر وقتی بیت المقدس رو گرفت به اهل کتاب هیچ کاری نداشت، گفت شماها آزاد باشید. به کی؟ به سیستم یهودی که میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. عجیب غریبی. اهل کتاب اگر آزادی دارند، این در قانون فقه هست، آزادی تبلیغ ندارن، حق حیات دارن ولی نه حق تبلیغ. دستور عمر این بود که کنیسه ها و کلیسه های اینها کماکان باشد، یعنی نه حق تبلیغ داشتن، آزاد بودن. این از افتخارات شمردن. اما بشینیم اینو تحلیل بکنیم، ببینیم این از افتخاراته. خب وقتی منطقه قدس یعنی شامات فتح میشه، فاتحین منطقه شامات رو در شام به قدرت نمیرسونه جناب عمر، یعنی خالد ابن ولید مثلا، ابو عبید جراح، اینا ظاهرن فرماندهان اصلی فتح شاماتن. اما اینا درون شامات به قدرت نمیرسن، معاویه به قدرت میرسه. یعنی عمر معاویه رو فرماندار شامات قرار میده و اینها که فاتحین این منطقه هستن یکی یکی به طاعون و امثاله هم میمیرن. عجیبه. آقا سالیان متمادی جناب معاویه در منطقه شامات هست، در همون زمانی که طاعون آمده هست، ولی طاعون نمیگیره. خیلی های دیگه هستن طاعون نمیگیره، همین 3-4 تا طاعون میگیرن و میمیرن. سم طاعون، مثل این که این بیماری طاعون فقط از آسمون برای اینا نازل شده بود. چرا؟ چون ابو عبیده جراح درون این سیستمه و ابو عبیده جراح خطرناکه برای این جریان، صاحب اطلاعاته و اگر به قدرت برسه یا یه پیشنهادی بهش برسه معلوم نیست تا کجا مقاومت بکنه. بنابراین ابو عبیده جراح اثر را برش میدارن. خالد ابن ولید به قدرت که رسیده میتونه تبدیل به یه مدعی بشه، اونو از بین میبرن، ولی معاویه میماند. دقت کنید، معاویه دقیقاً در جداره قدس به قدرت میرسه، یعنی منطقه لبنان، منطقه سوریه، منطقه اردن، که اینا همه جداره برابر قدس با حجازن، همه اینا تحت اختیار معاویه قرار میگیره و معاویه در سایه عمر شروع میکنه به توسعه قدرتش در اون منطقه. توسعه قدرت به چه معنا؟ استحکام در حد عالی ترین وضعیت دور از اسلام. یعنی اگر در مدینه عمر برای تبدیل فرهنگ از نقطه یک شروع کرده و آمده تفاوت در پرداخت بیت المال رو در دستور کار قرار داده، داره فرهنگ عوض میکنه، ولی خودش کماکان با یه دونه پیرم میچرخه تو مسجد میگیره میخوابه، عرقش هم تو مسجدش میخوره، تو شام اون این رقم عمل نمیکنه. در شام کاخ سبز رو میسازه، این کاخ سبزی که جناب ابوذر در زمان عثمان به معاویه اعتراض میکرد، این در زمان عمر ساخته شد. عمر اجازه سوال به کسی نمیداد. یه دفعه اومده بودن حج هر دوشون، هم معاویه اومده بود هم عمر اومده، مردم یهو نگاه کردن دیدن اه لباس معاویه یه لباس پادشاهیه، لباس عمر یه لباس بردهیه، یعنی مثلا این یه دونه پیرن ساده پوشیده، اون اصلا لباسا زربفته. ها گفتن عمر آخه این فرماندار توه. گفت نه، این مثلا به مرز روم نزدیکه، به مرز روم، اونجا باید یه چین اینجوری بچرخه که مسلمون ها احساس نکنن اسلام ضعیفه، دست از اسلام بردارن برن. کاخ سبزش هم بهش گفتن همینجوری توجیه کرد، گفت نه اون باید اونا رو داشته باشه اونجا. یعنی قدرتی که معاویه در اون منطقه برای خودش ساخته بود، اون قدرت رو به حسب ظاهر عمر در مدینه نداشت، و به عبارت اخرى در شام مطلقا اسلام ناب رو نگذاشتن اصلا برسد. اسلام از اول معوج توضیح داده شد، از اول اسلام با معاویه توضیح داده شد. بنابراین اهل بیت در اونجا اهل بیت ابو سفیان بودن. یعنی جالبه در 132 سال بعد، حدود 70 سال بعد، 70-80 سال بعد، الان بله دیگه میشه 20 تا 132، بله 110 سال بعد که بنی عباس مثلا به قدرت رسیدن، تو شام دستگیر کردن دیگه. میدونید بنی عباس شعارشون شعار اهل بیت بود، طرف مقابل هم با نام اهل بیت میکشتن، دستگیر کردن اینا رو که شما چرا اینقدر در حق اهل بیت ظلم کردی؟ اون بنده خدایی که دستگیر شده بود گفت بابا ما کی در حق اهل بیت ظلم کردیم؟ هاشا و کلا، ما که تمام وجودمون در خدمت اهل بیت بودیم. گفتن یعنی چی؟ گفت بابا ما هر چی خدمت کردیم به اولاد مروان و اولاد اینها بود دیگه، اینا کجا ما در خارج از خدمت اینا بودیم؟ یا سلیمان ابن عبدالملک بوده، یا ولید ابن یزید ابن عبدالملک بوده، ما یا مروان همار بوده، اینا ما همش در خدمت اینا بودیم، کجا به اهل بیت ظلم کردیم؟ گفتن یعنی چی ما اهل بیت پیغمبر رو میگیم؟ اون گفت خب ما هم اهل بیت پیغمبر رو میگیم، مگه اینا اهل بیت پیغمبر نبودن؟ یعنی بابا پیغمبر اهل قسم یاد کرد، گفت والله لا نعلم فی الشام للنبی اهل بیت غیر آل ابو سفیان و غیر آل مروان. ما در شام اصلا برای پیغمبر غیر از اینا اهل بیتی نمیشناختیم. از اون اول اصلا نگذاشت هیچ خبری از علی بن ابی طالب و امثاله مثلا در شام وارد بشه، مطلقا هر چی توضیح میدادن سیستم معاویه بود، حاکم مطلق، اونجا باید یک دست یک دست باشه برخلاف مدینه. تو مدینه، لذا در مدینه عمر بعد از 9 سال و خورده ای باید به همون سرنوشت ابوبکر دچار بشه، چون توی مدینه سوال فراوان شده بود. لولا علی لهلک عمر دیگه چسبش نمیگره، تق و توق این چرخ در آمده بود و باید تغییری صورت بگیره. تغییر در چی؟ آقای عمر عوض بشه، عمر تعویض بشه. آبا عمر انا لله و انا الیه راجعون دیگه. یکی از پیچیدگی های تاریخ ترور عمره. این ابوالعلی کیه؟ از کجا آمده؟ سرنوشتش چه شد؟ چرا در ایران مدفونه؟ چرا در مدینه کشته نشد؟ چگونه عمر رو زد؟ ابوالعلی چند تا شخصیت هستن در تاریخ اثرگذارهای بسیار مهم من و ما هیچ اطلاعاتی درباره شون نداریم. یکی همین ابوالعلی، یکی ابو مسلم خراسانیه، اطلاعات درباره شون نداریم کی بودن یا آمدن. ولی اجمالا این رو عرض کنم، اینجوری که میگن یهودی ها، اینو تصریح دارن، یهودی ها به عمر گفته بودن که تو بالاخره توسط یک غلام ایرانی کشته میشی. با توجه به اینکه ما ابراز میکنیم که خود اونا کشتنش، چرا بهش گفته بودن؟ اولا سیستم اینا اینجوریه، طرف رو در یه حاله ای از ترس نگه میدارن، همیشه احساس نیاز کنه که باید منو نگه هم داره. بهش اعلان کردن، بر اساس همین به اصطلاح عمر زرنگی کرد. به هیچ وجه اجازه نمیداد اسیر ایرانی وارد مدینه کنه. در فتح ایران، وقتی که فتح شد ایران، اسیر زیاد داشت، خیلی اسیر داشت. به سعد بن ابی وقاص نوشت که اسرای مرد ایرانی رو مطلقا به سمت مدینه نیار، در همون مدینه، در همون جا یه نقطه ای رو شناسایی کنید و یه شهر بنا کنید و خودت اونجا بین اصحاب رسول الله اینا رو پخششون کن، تقسیم کن، 50 تا، 60 تا، 100 تا، 10 تا بهشون اسیر رسید. پول فراوان هم در اختیارشون قرار دادن، آب و زمین هم در اطراف کوفه، رفتن کوفه رو شناسایی کردن، اینجا خیلی منطقه خوبیه، یه شهر نوبنیاد درست کردن با طراحی جدید، بسیار سیستم شهر پیشرفته. اسرای مرد رو اصلا نیارید، ولی اسرای زن عیبی نداره. جا بحثه، حالا شهر بانو اگر درست باشه در این زمانه که مثلا اسرای زن رو که فرستادن آوردن مسجد اونجا، خب مثلا علی بن ابی طالب علیه السلام ایشون رو برای امام حسین میگیرن. حالا من نمیدونم این داستانها درست هست یا غلط، با این کاری نداریم، اینا خیلی در تاریخی که ما بررسی میکنیم مورد نظر، مطمع نظر نیست، ولی اسرای مرد رو نمیذاره بیارن. خب حالا در همینجا من اینو عرض بکنم که علی ابن ابی طالب علیه السلام چگونه یارانشون رو این ور و ور میفرستادن و اثرگذاری میکردن. میدونید حالا برید کوفه، نتیجه کوفه چه شد؟ کوفه یک شهریه که اکثریتش ایرانی ها، چون خیلی اسیر بود، میشن اکثریت ایرانی ها. اینا همه نو اسلامن، یا حالا اومدن مسلمان میشن دیگه، همه نوع اسلامن. سعد بن ابی وقاص رئیس کوفه بود. خب حالا کوفه درآمد سنگین، نیروها فراوان، همه هم نیروهای جنگی. اگه سعد بن ابی وقاص اینجا به قدرت برسه، یهو هوسش بگیره که بره حکومت رو در مدینه از عمر بگیره، کی جلو دارشه؟ عمر نیروی مهیا نداره که همه رو در همینجا نگه داشت، گفت نیاد اینجا موندن. پس عمر از سعد بن وقاص احساس خطر داره، باید عوض شه و کلن باید کوفه در اختیار کسانی قرار بگیره که عوض جنگیدن با اون نداشته باشن. میاد کوفه رو تقسیم بندی میکنه از نفرات، عمار یاسر رو میفرست کوفه. در این که عمار یاسر تو کوفه چیکاره بود اختلافه. بعضی ها میگن عمار یاسر رو فرستاد مسئول امور مالی کوفه، اصلی ترین قضیه. عمار اومد کوفه، خب حالا اومد کوفه، رقبه پول دست عماره. چقدر عمار تقیه کرده که عمر نفهمیده که این عامل علی ابن ابی طالبه. اگه میفهمید نمیذاش بیاد که. خب عمار آمد در کوفه، شد چی؟ شد مربی اون ایرانی ها. اون ایرانی ها رو با علی ابن ابی طالب عمار آشنا کرد. حالا عمر وقتی خواست کوفه رو درست کنن، به اطراف نوشتن هر کجا اوضاع اقتصادی خرابه در کوفه کار زیاده بیاید کوفه، چون شهر نوبنیاد بود. از یمن آمدن. یمن علی ابن ابی طالب 6 ماه قبل از پیغمبر یمن بودن. در یمن حضرت پایه‌گذاری سازمان شیعه را انجام داده بود. از اونها پشودن آمدن کوفه. تو کوفه با عمار چفت شدن، مالک اشتر. ازدی ها از یمن آمده بودن تو مدینه. اینا با هم دیگه ملحق شدن، شد سازمان شیعه در کوفه. ارتباط گیری با ایرانی ها و اثرگذاریه بر ایرانی ها. حالا انشالله به زمانش دیگه، حالا امشب بحث تموم شد، انشالله در باب جنگ صفین تحقیق خواهیم کرد. اکثر شهدای جنگ صفین برای امیرالمومنین ایرانی ها بودن، موالی بودن، ولی اسم ندارن در تاریخ. عرب ها نسب هاشون معلومه، بیشتر شهدای صفین نسب ندارن، چون ایرانی ها بودن، چون بابا ننهشون که نمیشناختن اینا کیا هستن، به موالی معروف بودن. سلامات خدا. اللهم سلام.